بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل كلام مرحوم آقای مظفر را در بحث ملازمه و دلیل بر ملازمه نقل کردیم و این بود که ایشان فرمودن وقتی که یک فعلی از نظر عقلا قاطبه یا عقلای بشر دارای حسن است یا دارای قبح است، قطعا از نظر شارع مقدس هم این گونه است، به دلیل اینکه شارع مقدس من العقلا یا رئیس العقلا یا خالق العقلا است. نسبت به ملاک وجه اول و دوم، یعنی اینکه من العقلا یا رئیس عقلا باشه شارع مقدس، اشکال کردیم که از اینجا نمیتوان موافقت حکم شارع را با حکم عقلا کشف کرد، چون ممکن است از عقلا بودن شارع به معنای این است که او کمال بیشتری دارد، یعنی عقل برتری دارد، پس چیزی را می داند که بقیه عقلا نمی دانند و هاکذا در مورد رئیس عقلا بودن. اما در مورد خالق العقلا عرض کردیم که اون وجه تام است و در کلام مرحوم شیخ انصاری هم این گونه استدلال شده است، یعنی ایشان با جهت خالق العقلا بودن شارع استدلال کرده است و ملازمه را اثبات کرده. اما نکته‌ای در ارتباط در رابطه با اون دو وجه اول به نظر میرسه که عرض میکنم خدمتتون، و اون این است که اون چی که بنده عرض کردم به عنوان نقد و اشکال بر فرمایش مرحوم مظفر این بود که به صورت دل جمله، یعنی به صورت یک قاعده کلی، ما بتوانیم بر اساس این دو وجه حکم شارع را کشف کنیم بالجمله. اگر قاعده باشد معمولا همه موارد منطبق است و جواب میدهد اگر کلیت داشته باشد، کما اینکه در خالق و عقلا اینجوره، کلیت داره. اما به صورت فعل جمله مانعی نداره، یعنی این اشکالی که وارد کردیم معنیش این نیست که هیچگاه نمیتوان از ملاک، از وجه من العقلا بودن شارع یا رئیس عقلا بودن شارع موافقت او را با حکم عقلا کشف کرد، اینجور نیست که اصلا نشود. اما اینکه همه جا بتوان کشف کرد، اون را بنده عرض کردم که این ملازمه منطقی نداره. اما فعل جمله قد یمکن در بعض موارد، چرا؟ و اون جاییست که حکمی که عقلا دارند بدیهی باشد. یه وقت عقلا نسبت به یک مطلبی استدلال میکنند، بعد از استدلال و تأمل و مداقه به یک مطلبی میرسند، یه وقت نه، مطلب بدیهی است، عقلای بشر به خاطر بداهت اون مطلب به اون حکم دادند و تطابق دارند. اگر از قسم بدیهیات باشد مانعی ندارد که از وجه من العقلا بودن شارع و رئیس العقلا بودن شارع هم ما مطابقت او را با عقلا کشف کنیم، چون بدیهی از دیگه بدیهی معنیش این است که هر عقلی برتر و فروتر ندارد. اگر بدیهی شد، اگر عقل فروتر میفهمد، عقل برترم قطعا طریق اولا میفهمد. پس در مورد احکام عقلا در باب حسن و قبح اگر از بدیهیات باشد فرمایش ایشون درسته، عیبی ندارد بگوییم که وقتی که یک مطلبی از بدیهیات است و عقلا اون رو میفهمند به ما هم عقلا، این معنیش این است که هر عقلی اگر اون رو درست تصور کند تصدیق میکند و قطعا عقل شارع چون کامل تر است در تصور و تصدیق این مطلب دیگه مشکلی نداره. اما اگر از بدیهیات نباشد، یعنی حکم عقلا مبتنی بر تأمل و تحلیل و بررسی جوانب مسئله باشد، خب اینجا دیگه نمیتوانیم از این که بگوییم عقلا حکم کردن و شارع مقدس هم من العقلا هست یا رئیس عقلاست پس او هم مطابقت اینا حکم داره یا موافق اونهاست. چرا؟ چون در مسائل نظری که بحث نظر و تأمل هست ربما که اهل نظر اهل تأمل نسبت به یک چیزی غفلت کرده باشن یا علمشون به اون نرسیده باشه، فکرشون به اون نرسیده باشه، پس اینا ما تفصیل داریم. حالا اون نقد و اشکالی که بر مرحوم آقای مظفر دیروز عرض کردیم حالا به این صورت تفصیلی بیان میکنیم که اگر مسئله مورد حکم عقلا از بدیهیات باشد فرمایش ایشون درسته، یعنی از اون وجه من العقلا و رئیس العقلا بودن شارع میشه رد موافقت شارع را با عقلا کشف، اما اگر از نظریات باشد نه، از این راه نمیتونیم، چون احتمال میدهیم که عقل شارع که بالاتر است نکته ای را بداند، مطلبی را وجهی را بداند که اونا نمیدانند. این نکته و مثلا تتمه‌ای بود راجع به فرمایش های مظفر. حالا ممکن است شما بفرمایید که خب این تفصیلی که نقل کردید یا بیان کردید فی حد نفسه خوبه، یعنی این میشود واقعا ما مسئله را دو گونه تصویر کنیم، بدیهیات و نظریات، اما با توجه به مبنای مرحوم آقای مظفر این تفصیل دیگه راه ندارد، این فی حد نفسه یه حرف درستی است، اما با توجه به مبنای مرحوم آقای مظفر در بحث حسن قبح این تفصیل هیچ وجهی و راهی نداره. چرا؟ چون که ایشان در حقیقت حسن قبح را در باب افعال حقیقت و واقعیتش را همان تطابق آراء عقلا می دانند، غیر از این چیزی قائل نیستند، یعنی یک حقیقتی یک نفس الامریتی قضایای حسن قبح عقلی داشته باشد ورای این تطابق عقلا ایشون قائل نیستن، مبناشون اینه که حقیقت حسن العدل مثلا این است که عقلا بشر بران چه دارن؟ تطابق دارن، و حقیقت قبح ظلم این است که عقلا بشر بران تطابق دارن. قائل نیستن که صفت حسن برای عدل و صفت ظلم قبح برای ظلم یک واقعیت خارجی دارد، نفس الامری داره که حالا عقل و عقلا اون را درک میکنه و کشف میکنه. در باب عقل نظری میگوین چرا؟ اگر میگوییم که الکل مثلا اعظم من جزئی المعلول محتاج الی علتین مجرد و مثلا لیس به متغیرن یا کل متغیرن مادی یا هرچه، در باب عقل نظری ما درک بکنیم یا نکنیم، عقلا حکم داشته باشند یا نداشته باشند، خودش یک نفس الامریتی دارد، یعنی حاجت المعلول الی العله یک حقیقتی است، حالا ما درکش میکنیم. اما در باب این که العدل و حسنان یا از ظلم و قبیحان از صدق و حسنان و بقیه قضایا، نه هیچ نفس الامریتی ندارد این قضیه که عقل ما کاشف از آن و مدرک آن باشه. پس نفس الامریت قضایای حسن و قرب همان توافق آرای عقلاست. خیلی خوب. و اگر عقلای بشر بر یک مطلبی توافق کنند، بر یک مطلبی همشون توافق داشته باشند، فارغ از تفاوت‌های آیینی، تفاوت‌های مکتبی، تفاوت‌های قومی و غیره، همه توافق دارند. این کاشف از این است یا اماره این است که از بدیهیات است. یعنی همین که مطلب در حدی است که تمام عقلا این رو میفهمن، این خودش میشه از بدیهیات. پس معنی حرف این میشود که از نظر آقای مظفر قضایای حسن و قبح عقلی، یعنی اون قضایایی که العقل یستقل فی ادراک اینها، اینا دائما قضایای بدیهی خواهد شد. دیگه ما قضیه ای نداریم که حسن و قبح عقلی باشد، یعنی العقل یحکم به حسن فعلی و قبح فعلی و این نظری باشه. نظری دیگه نداریم که، چون حقیقت حسن الفعل و قبح ظلم از نظر عقل حقیقتش چه شد؟ تطابق آرا عقلا. خب اگر واقعا عقلای بشر تطابق داشته باشن همشون، این معنیش بدیهیه دیگه. چون اگر بدیهی نمی بود، از نظریات می بود، بالاخره یه جای ممکن اختلاف بشه. اما اینکه تمام عقلا فارغ از همه تفاوت‌های مکتبی و غیره که دارن تطابق دارن، میشه بدیهی. پس لذا این اشکال دیگه برایشون اصلا وارد نیست. رو مبنای ایشون ها، این در واقع اشکال ممکنه مبنایی باشه. حالا مبنای ایشون رو ما رد کنیم. پس برگشتیم اون نقدی که دیروز بر مرحوم آقای مظفر وارد کردیم را بازنگری کردیم. بازنگریش در قدم اول چه شد؟ این شد که اگر قضایای حسن و قبحی که مورد تطابق آرای عقلا هست، عقلا حکم کنن، از بدیهیات باشد، شارع را که رئیس عقلا بدانیم و من العقلا بدانیم، از همین وجه من العقلا بودن شارع و رئیس عقلا بودنش میتونیم توافقش را با عقلا کشف کنیم. چون دیگه بحث بدیهی شد، معنیش هست که هر عقلی که حداقل نصاب عقلانیت را دارد او را درک میکنه. خب شارع مقدس عقلش بالاتره، چه بهتر. اون دیگه صدمه نمیزنه که بگیم چون عقلش بالاتر است نکند یه موقع حکم نداشته باشد. چون در بدیهیات اقل نصاب عقلانیت کافیست که حکم بکنه، خب اون که الحمدلله بالاترش هم داد. اما اگر نظریات باشه، نه، چون در نظریات تأمل و دقت و بررسی و حد وسط پیدا کردن و اینا میخواد، کشف ملاک میخواد، اینجا میگیم احتمال دارد شارع ولو من العقلا و رئیس عقلا هست، اما عقلش بالاتره. پس چه بسا اینا در این تأملاتشون احیانا اشتباهی رخ داده باشه. نمیتونیم دیگه اینجا توافق را از این من العقلا بودن یا رئیس العقلا بودن کشف کنیم. اما خالق العقلا بودن چرا؟ در اون وجه خالق العقلا بودن شارع، خواه بدیهیات باشد خواه نظریات باشد، اگر عقل و عقلا حکم کردن، میگیم حکم شارع همینه. چون نمیشود خودش این را اینجور خلقشون کرده، با همین توان، با همین ظرفیت، با همین ادراک و عقلم داده براشون که درک بکنن، بالاخره به نجات پیدا کنن دیگه. غرضش این است که اینا به نجات برسن. بس با اون غرض و غایت خالق چیز در تنافی دارد. توجه میکنیم؟ وانگهی عرض کردیم اگر بنا باشد که احکام عقل را تخطئه کند، اون وقت اصل اساس دیانت متزلزل میشه، مثلا وجود خود خدا را چطور میشه اثبات کرد. از دو جهت داره، یکی این که با غرض شارع منافات دارد، خالق العقلا، عقلا که مطلبی را فهمیدن، عقل فهمیده است، تخطئه کند. یکی این که با در حقیقت درک و شناخت اصل شارع، وجود شارع و خالق، با این هم منافات داره. این محصل شد، منتها در واقع بازدگری نقد هم شد. منتها عرض کردم حالا مبنای مرحوم های مظفر در باب حسن و قبح یه جوریه که به قول امروزی میگن توتالوجیه، همان گویانه است، یعنی مثل حمله اولیه ذاتیه. چون از اول آمده است، فرموده است که آجان قضایای حسن و قبح عقلی نفس الامریتی ورای تطابق آرا ندارد. حقیقتش اینه. خب اگر نفس الامریتش همین است که اقلا برش توافق دارند، این یک. اون چیزی را هم که اقلا برش توافق دارند قطعا امر بدیهیه دیگه. اگر اگر بدیهی نمی بود اختلافی به وجود می آمد. خب پس با توجه به این دو نکته، این مبنایی که آقای مظفر داره، ما حرفش دیگه درسته. یعنی دائما همیشه هر جا که اغلا حسن قبح یک فعلی را درک کردن و توافق داشتن، دائما هیچ استثنا ندارد، نستکشف توافق شارع را با آنها. من عین نستکشف من کونهی من الاغلا، من کونهی رئیس الاغلا، من کونهی خالق الاغلا. خالقش که گفتیم در کلام من شیخ هم بود، این دیگه کلیت داره طبق مبنای خودش. فقط حالا یک حرفیست که مبنایی میشه دیگه. اون وقت مستحضر ایدان قبل هم اشاره کردیم که این مبنا در باب حسن قبح غلط است. این مبنا که قضایای حسن قبح عقلی، عقل عملی واقعیتی ورای این تطابق آرا ندارند، این حرف درست نیست. برای چی ندارند؟ که بگیم اینها فقط جعل اغلاست، یعنی نه از جعلیات، از اعتباریات. اینا نفس الامریتی ندارد الا این اعتبار بخشی اغلا. یعنی مثل اینکه مثلا رأی میگیرن در مجالس فرسان قانون گذاری، همین که توافق میشه حالا یا اکثریت میشه، اون وقت میگن خیلی خوب این دیگه رسمیت پیدا کرد، قانون شد، اکثریت نسبی یا مطلق یا اجماع. اگر این اکثریت برگرده قانون هم لغو میشه. بله در این اعتباریات واقعیت قانون و معتبر به ید معتبرین، چیزی برای این اعتبار نیست. یعنی رأی که کم بشه به هم میخوره دیگه. یه گاهی هم سند رأی گیری میکنن، فصل رأی نمیاره، بازشماری میکنن، یکی اضافه میشه رأی میاره، یا بالعکس با یه دونه رأی یه چیزی، یه کسی میشه نماینده مجلس، یکی از نماینده مجلس عزل میشه، تمام میشه، دیگه میشه وزیر، دیگه وزیر نمیشه. با یه دونه رأی ها چیز عجیبیه. با یه دونه رأی یعنی 49 تا مثلا 50 تا، یعنی یکی که میاد یه مرتبه این آقا شد وزیر، یکی برداشته بنده خدا رفت، تمام شد. چیزا اینا اعتباری یاده، حساب کتابی نداره. نظام میشه کلی میرن چونه میزنن که آرای بگیرن، واسطه میشن چیزی میکنن فلان میکنن، دیگه داستانه شبهاتون بلدید بودا چطور کرد. اما در حقایق نه دوی به علاوه دو چهار تا، دنیا بگوید نیست یا بگوید هست فرق نمیکنن، اوغلا رأی بگیرن یا نگیرن همون است که هست. گالیله شنیدید؟ گالیله موقعی که گفت زمین حرکت میکند، فرمیشد که خورشید ساکنه و این در منظومه شمسی زمین حرکت میکنه. خب محاکمهش کردن ارباب کلیسا، گفتن خلاف دین هست، خلاف مثلا کتاب مقدس. کتاب مقدس میگوید که آسمان ها حرکت میکنن، زمین ساکن است، علاوه ما در مرکز زمینمون. اصلا فضیلت انسان به این است که در مرکز عالم است، انسان هم افضل موجود است. کلی دلیل آوردن که نخیر، زمین نمیشود حرکت بکنن، با شرافت انسان منافات دارد. توجه فرمودید؟ با کتاب مقدس منافات داره. چه داستانهایی سر دین در آوردن به نام دین. بلاهایی گالیه را محاکمه کردن. 70 سال بیچاره پیر مردی، حالا 70 ساله، آوردن محاکمه کردن. گفتن خلاصه اگر چنانچه بر نگردی دیگه مشکلات برای هست. این کن این هم گفتش که باشه، من اشتباه کردم، این از زمین حرکت نمیده. میگن موقعی که از باش از دادگاه میرفت بیرون، زیر لب زمزمه این میکرد خودش برای خودش. شنیدن، حالا شاید خبرنگارا از طرفش بودن، شنیدن. گفت ولی زمین با این توبه من، با این حرف من وای نمیست. ما در کار خود چه میکنه؟ حالا من به اونم حرکت نمی کنه، زمین که وای نمیسته که. این همیشه حقایق خارجی عینی. خدای متعال واجب الوجود به ذات هست، دنیا منکر بشه یا منکر نشود هیچ فرقی نمی‌کنه. خب حالا عرض ما این استش که نخیر، قضایای حسن و قبح عقلی واقعیت داره، اما اگر دنبال واقعیتی هستید که مفاهیم ماهوی دارن، مفاهیم ماهوی هیچ کنسان میگم آتش، آب، همشهد انسان، فرض فرمایید که سنگ، جماد، چه، نه از این قسم نیست که یک مابعضای این مفهوم داشته باشد در خارج. مثلا مابعضای جماد یا مثلا حجر چه چیزیش بگه، تراب که خاک باشه یه چیز دیگه است، ما مثلا یه چیز دیگه است، حالا اکسیژن مثلا چیز دیگه است. اینا ولی اینا یه مفاهیمی هستند که کل مفهومن برای خودش چه داره، یه مابعضا دارد. مفاهیم ماهوی اینجور هست، مفاهیم ماهویه. اما مفاهیم اعتباری فلسفی، نه اعتباریات جعلی اجتماعی که با توافق آرا و اینا بشه، نه، مفاهیم اعتباری فلسفی یعنی چی؟ یعنی عقل یک واقعیت مطالعه میکنه، اون واقعیت به گونه ایست که یک مفاهیمی و یک عناوین ازش انتزاع میشه، میشه انتزاعیات، نه اختراعیات. اعتباریات فلسفه اختراعیات فیلسوفان نیست، بلکه تشییات عقل فلسفی است نسبت به واقعیت. مثال معروفی هست که اشیاء قرره فامکنه، مثالش که بلدی است اشیاء قرره فامکنه، این دوتا فحتاج نسود ستا فعوجبه فوجبه، این شد پنج تا، فعوجده فعرمشهد که وجده فحدثه، این چند تا شد؟ هشت تا شد، هشت تا عنوان پیدا شد. خب میگن آقا اینا بافت، میگن گاهی میگن بافت، بافته های فلسفی ها، میگه یه چیزی الان مثلا یک انگشتر، همین انگشتر در خارج این هفتا رو داره، غیر از این که انگشتر است، غیر از این که فلزه است، عقیقه است، اینا مفاهیم ماهوی است، این مابعضا داره، نزا فلزه اصلا نقره است برای خودش. حالا غیر از این دوتا عنوان که مثلا انگشتر هست و این فلزه اصلا هرچی که هست، غیر از این شیعون، اولا شیعون، شیعون دیگه، من شیعون نیستیم، شیعون هست، آیا شیعیت از مفاهیم ماهویه؟ نه، اینم شیعه، اینم شیعه، همه اینا همه شیعه هست، یعنی یک مفهومی است که خانوادهش خیلی بزرگه، حتی عدم را هم میگیره، شیع عجب خانوادهش کلاه بزرگی داره، چتر بزرگی داره، حتی عدم را هم میگیره، عدم ذهنی هم شیعه، عدم را هم شد لفظ میکنه اجتماع نجزه. خب اینا میگن مفاهیم ثانویه که گروه بندی نیستن، اینها اینا دایرش خیلی وسیعه. شیعیت قرره تقرر، بله این یک ثبات داره، تقرری داره، خب حالا امکان دارد، ممکن الوجود واجب الوجود نیست، بس امکان داره واقعا، یعنی اگه همه بیان بگن آقا این ممکن الوجود نیست، هست، بگن هست، چیز عوض نمیشه، هم واقعیه، مثل همون دو تا چهار تاست، این واقعیت داره. در بحث حسن و قبح هم همینطوره، در بحث حسن و قبح مثلا عدل، حسن عدل یا قبح ظلم، اولا انسان یه واقعیت است، دقت کنید، انسان یک واقعیته، اینی که انسان یک قابلیت‌هایی دارد، قابلیت‌ها و استعدادهایی دارد، اینم یه واقعیت، این که این استعدادها میتواند به فعلیت مبدل بشود، اینم یه واقعیته، اگه دنیا جمع بشود بگوید انسان استعداد ندارد، چیزی به هم نمیخورد، بگوید هم دارد هم گفته چیزی را به سرا صف نکرده، پس انسان یه واقعیت است، استعداد قابلیتش یه واقعیته، تبدل این استعداد به فعلیت که امکان دارد یه واقعیته، اون فعلیت کمال انسان حساب می شود، یعنی وقتی که اون به اصلها به کمالش رسیده، اونم یه واقعیته، اینا که هیچ چیزی که اعتبار باشه که با رأی‌گیری و با توافق آرا کم و زیاد بشه، اینا واقعیته، اینا فرمودید. خب حالا فعلی هم که از انسان صادر می شود واقعیت است، یه کاری میکنه، خوب دقت کنید، اینکه دارم عرض میکنم همین واقعیت داره، فعلی هم که صادر بشه واقعیت است، این فعل در راستای شکوفا کردن استعدادها هست یا نیست، دو حالت داره دیگه، این فعل خارجی یا در راستای شکوفا کردن استعدادها هست به فعلیت میرسه، انسان رو میرسونه یا نمیرسونه. اگر میرساند میشود عدل، اگر نمیرساند میشود ظلم. این معنی عدل و ظلم. فی موضعهی قرار بگیره فعل میشه عدل. فی موضعهی یعنی چه؟ یعنی فعلیست که در راستای خلقت انسان، فطرت انسان، کمال انسان میشه عدل. و هر چیزی هم که در راستای به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان و فرد انسان باشه خوبه، تو کمال که بد نیست که. اصل الکمال حسنون ما ینتهی الا الکمال ایزن حسنون، این هم که حسن داره دیگه. پس اینا کداماش به توافق آراء است جناب آقای مظفر؟ البته نه منحصر به ایشان باشه. عجیب است که در این مسئله خیلی از فلاسفه این حرف را زدن و هم تعجب میکنه که چطور شده از این بزرگواران فلاسفه به عقل عملی و قضایای قسم و قبر که رسیدند اینا را جزء مشهورات صرفه دانستند که لا واقعیت وراءها الا چه چیز؟ الا همین تد توافق آرا. یادم خیلی تعجب میکنه. بازم بحث ما عقلیه، یعنی خلاص صرفا مسئله رو چیم به شرعی که فعلا نکردیم، اول داریم عقلی بحث میکنیم، همه تحلیل های عقلیه. البته ما در بین فلاسفمون دو نفر لااقل سراغ داریم از شاخصین. یکی حکیم سبزواری است در اسرار الحکم که ایشان معتقد است که قضایای حسن و قبح عقلی مثل همین العدل و حسنون از ظلم و قبیحون اینها در عین اینکه از مشهورات هست از قضایای یقینیات این عقل نظری هم هست. توجه فرمودید ایشون اونجا تصریح داره که احکام عقل عملی، قضایای عقل عملی مثل همین عدل و ظلم، حسن عدل و قوه ظلم و اینا، بله بعد مشهورات هم، بله مشهورات هم، اما مشهور بودن مانع از اینکه حقیقت داشته باشن، از یقینیات باشن نیست. الکل اعظم من جزئی از مشهوراته. مگه حالا هر مشهوری اگر مشهور شد دیگه از واقعیت خارج میشه، از نفس الان داشتن؟ یکی حکیم سبزواریه، بعد از ایشون هم مرحوم حکیم عبدالرزاق لاهیجی، ایشون هم در گوهر مراد همینطور تصریح دارن به این مطلب. و ما واقعا جای حالا مسلط لاغت که در بین حکما و فلاسفه این دو شخصیت، خب هر دو هم آدم های برجسته‌ای هستن، این مطلب را توجه داشتن. از معاصرین هم دیگه، حالا ما در روزهای اول که این بحثا رو داشتیم در محضر حضرت آیت الله سبحانه حفظ الله تعالی که همین مطالب رو مطرح میکردن و معتقد به نفس الامریت این قضایا هم ایشون بودن، تا اونجایی که من دیدم در کتاب به نظرم آموزش فلسفه اگه اشتباه نکنم حضرت آیت الله مصباح هم طرفدار همین دیدگاه هستن که قضایای حسن و قبح اینا یک واقعیت هایی دارن، به ذهنم اینجوری میاد. و در هر صورت هر حرف درستی است، اینا از اعتباریات هست، مفاهیم حسن و قبح و عدل و ظلم و اینا، بله اینا مفاهیم ماهوی نیستن، مفاهیم ثانوی هم به اصطلاح اعتباری، اما نه از اعتباریات اختراعیه، از اعتباریات فلسفیه، یعنی منشأ الانتزاع دارن. توجه فرمودید؟ ولی ما به ازاء مستقل ندارن. و اگر بخوام بگیم منشأ انتزاع کافی نیست برای اینکه یک مطلبی حقیقی باشه، اما حق کل قضایای فلسفه از بین میره دیگه، چون همه قضایای فلسفه، مفاهیم فلسفه ثانویه، هیچ کدوم ما به ازا نداره. علیت، معلولیت، واجب، ممکن، شیئیت، وجود، عدم، تمام مفاهیم فلسفه مفاهیم انتزاعی است، مفاهیم ثانوی است. هیچ کدوم مفاهیم فلسفه میدانید دیگه، هیچ کدامش که از وجود گرفته تا بریم قدوس و قدم و میشهد که واجب و ممکن و امتناع و علت و معلول و تقدم و تأخر، همه اینا، اینا همه مفاهیم ثانویه. پس این مبنا واقعا قابل قبول نیست. این نکته اول که ما از داره مبنا با ایشون موافق نیستیم. نکته دوم همین است که حالا منهای این اشکال مبنایی، فرمایش مرحوم آقای مظفر طبق مبنای خودش آسیب ناپذیره، نقد ناپذیره، ولی کم اثر است، کم خاصیته. میدانی مثل چی میمانه؟ فرمایش ایشان شبیه حرف اخباریین است در پذیرش احکام عقلیه، که حالا یا همشون یا بعضشون گفتن احکام عقلیه معتبر است، حجیت داره، اعتبار دارد، اما منوط به چه؟ منوط به این که مورد قبول همه عقلا باشه. یعنی چه قیدی زدن بعضی از اخباری ها اینجور گفتن، گفتن عقلی که ادراک حکم عقلی آنگاه که مورد قبول همه عقلا باشد اون در که عقلی اعتبار داره. این حرف آقای مظفرم به این برمیگرده، فقط نقش عقل در حوزه این چیزاییست که همه روز توافق دارن. اما اگر یک جایی فرض کنید یک فقیهی، مجتهدی، عالمی با عقل مستقل خودش توانست به حسن ذاتی، یعنی به ملاک، به حسن ذاتی یا به قبح ذاتی چیزی پی ببره، بقیه هم مخالفت میکنن. توجه فرمودید؟ برای خودش معتبره، یعنی در مقابل بقیه نیست، در استدلال میکنه، برای اونا قبول نمیکنن ولی ایشون استدلال میکنه، یقین هم داره. این دیگه اعتبار نباید داشته باشه. یعنی این فقیه و این مجتهد اگه متفرد شد یا اگر 50-50 شد، فرض بفرمایید که 10-90 شد، بازم به درد نمیخوره. فقط وقتی به درد میخوره که توافق عقلا و همه اجماعی باشه. یعنی خیلی کم میشه مواردش دیگه، این موارد خیلی کم میشه. این همه تو آقای مظفر بحث کرده است در حسن و قبح عقلی مستقلات، دلیل عقلی تو اصول، این همه بحث شده، آخر دفعه چیزی ازش در نمیاد که در چند تا قضیه فقط میشه. اون نقشی را که حالا اصولیین مجتهدین قائلن برای این دلیل عقلی، این فرمایش ایشان خیلی محدود میکنه. پس این هم یک نکته دومی در رابطه با فرمایش ایشان. تا اینجا دیگه بس تمام شد. پس قد تبین به فرمایش علما که قاعده ملازمه درسته، ما بالاخره دفاع کردیم از قاعده ملازمه، مخصوصا رو اون ملاک این که خدای متعال و شاعر مقدس خالق العقلا است. توجه فرمودید؟ اون این ملاک گفتیم این قاعده ملازمه درسته. اون روشی رو هم که به ذهنمون آمد، خدای متعال بالاخره لطف فرمود به ذهن آمد، اصلا منهایی که به ملازمه برسیم که بحث این چیزا مطرح بشه، به همون سبکی که آمد این جلو سه تا قاعده چیدیم، سه تا اصل، اصل حسن و قبح ذاتی، عقل میتواند درک میکند موارد داستانی هم، و کل ما حسنان فی حد ذاتی فهو مراد لشاره، مطلوب و شاره، و کل ما هو قبیح فهو مطروح مبغوض لشاره. اونم خودش یک اصلی شد که بیان کرد. این بحث رو تا اینجا رو تمام کرد. همونطوری که در جلسه قبل هم محضرتون عرض کردم، دیگه حالا ببخشید که من دوباره برگشتم اون بحث قبلی رو خواستم منقح بکنم، جناب سید صدرالدین شارح الوافیه که معلوم شد کتاب الوافیه، الوافیه فی اصول الفقه، کتابی است که جناب فاضل تونی تألیف کرده که عرض کردم ایشون متوفای 1071 یعنی قرن 11 زندگی میکرده، یعنی معاصر بوده از با ملا صدرا و امثال اینا، علامه مجلسی و اینا، با اون زمان بوده، دوران صفویه. این فاضل تونی اسمش هم از ملا عبدالله بن الحاج محمد مرمشهر که بشروی، اگر من درست بشروی درسته بشروی درسته نمیدونم حالا زفش بهش چیه، برای 1071 ایشون کتابی دارد مالا معروف است، فاضل تونی، الوافیت و فی اصول الفقه. مرحوم سید صدرالدین که اسمش هم هست سید صدرالدین محمد ابن میر محمد باقر رضوی، حالا سه تا عنوان دارد، قومی رضوی قرقی، حالا کجا به دنیا آمده، کجا درس خونده، کجا از دنیا رفته، خلاصه من دیگه رضویش گرفتم. بله، سید صدرالدین محمد ابن میر محمد باقر رضوی، ایشون چه زندگی میکرده؟ متوفای 1160 است. کتابی نوشته است شرح بر این کتاب وافیه مرحوم فاضل تونی. بعد سید محسن اعرجی، ایشون هم دوباره آمده، معروف محقق کاظمی، سید محسن اعرجی معروف محقق کاظمی، متوفای 1227 بعد از سید صدرالدین، فرمودید 1227 هجری، ایشون هم اون کتاب الوافیه را شرح کرده، مال فاضل تونی را. دو تا شرح داره، یکی سید صدرالدین، یکی سید عرجی محقق کاظمی. اسمش را گذاشته از الوافی. الوافی در شرح الوافیه فی اصول الفقه دوباره خودش اومده کتاب الوافی را تلخیص کرده. کتاب الوافی خودش را که معلوم شد آدم ملایی هم بوده این آقا من کاظم، استاد شیخ محمد تقی اصفهانی. شیخ محمد تقی اصفهانی که ازش صحبت میکنیم شاگرد همون مرحوم سید محسن اعرجی است. اومده اون را خلاصه کرده، اسمش گذاشته المحصول فی شرح وافیت الاصول. همون آقای اعرجی ها کتاب الوافی را دوباره خلاصه کرده، المحصول اسمش گذاشته. حالا اینا که بنده که ندارن کتاب را، از ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی خواستید رجوع فرمایید، اونجا رجوع کردم، از ذریعه جلد 20 صفحه 151. خب تا یک معرفی بود از این دو سه شخصیت، از جمله این سید صدرالدین صاحب شرح الوافیه، شارح الوافیه. ایشان آمده است، مرحوم شیخ انصاری نقل کرده فرمایش ایشون را. ایشون میگه از مخالفین کسی که خیلی معتبر باشد و حالا ما ارزش داشته باشد بهش بپردازیم چندان نیست، یکی این میگه این چرا، این آدم معلوم میشه هم خودش شخصیتی بوده و هم حرفش قابل بحثه. دو تا اشکال وارد کرده این آقای مرحوم از شخمت شما که سید صدرالدین شارع وافیه، یکی صغروی یکیش کبروی، ما حسن حرفش نیم. اشکال صغرویش این است که وقتی ما میتوانیم طبق مبنایی که شما میدید، وقتی میتوانیم از حکم عقل به حکم شرع برسیم که عقل بتواند علت تامه حکم شرع را کشف کند، چون وقتی علت تامه را بفهمه دیگه قطعا معدولم از علت تامهش منفکشی نیش. پس این مشروط به اینه. گفته آقا من عینه عقل ما میتواند علت تامه را درک بکند؟ عقل قاصر است از این که بتواند در فعلی از افعال بگه آقا من کشف کردم که علت تامه حسن این فعل اینیست که من میگم. بگه بله حالا این رو من میفهمم، اما بگیم دیگه هیچی نیست، میگه خب شاید باشه. توجه میفهمم. این یک اشکاله، میشه اشکال صغری که اصلا عقل ما نمیتواند علت تامه حسن افعال را من جمیع الجهات کشف کند. وقتی نتوانست شما میخواید بگید بله حالا که عقل فهمید حسنش را پس شرعم موافقه. این حالا صغره. اشکال کبرویش چیست؟ اشکال کبرویش این است که آقا چند تا مطلب را من عرض کنم که ایشون رو کدوم ها اشکال میکنه. 1، 2، 3، 4 میگه جناب عالی که میگید عقل حکم کرده است که مثلا این فعل حسن است، چی رو میخوایی کشف بکنی؟ به من بگو تو من بالاخره نظرم بدم. میخوایی بگی که حالا که ما میدانیم این فعل حسن است، خدا هم میداند حسن است. یعنی میخوایی علم و شارع را به حسن این فعل یا قبح این فعل بگی کشف میکنم؟ میگه باشه، این به درد نمیخوره. بله. میگه نحن العقلا، ما میدانیم که این فعل حسن است، الله سبحانه و تعالی که شارع مقدس او هم میداند، یعنی پی ببریم به علمش به حسن الفعل و قدر. این باشه، ببریم به در نمیخوره. اگه اینو کشف میکنید این فایده ای نداره. 2، میگید که ما میخواهیم همیشه هست که رضایت شارع را و عدم رضایتش را کشف کنیم. بله ما که فهمیدیم که این فعل حسن دارد، حالا منهای اون اشکال صغروی ها فهمید عقل ما توانسته است علت تامه حسن را بفهمد، من حال اون اشکاله. خیلی خوب، میگید حالا میفهمیم که خدا به از این فعل راضی است، این فعلی که ما میگیم حسن است عقل میگه حسن، خدا راضی، و اون فعلی که عقل میگه قبیح است خدا راضی نیست، لا یرضا. باشه، اینم به درد نمیخوره. یعنی این کشفم بکنید، خیلی خوب، عیب نداره، میگید خدا به راضی، این فایده ای نداره. بحث ثواب و عقاب که ما داریم روش بحث میکنیم، این نه بر علم باری تعالی مترتب است، نه بر رضا و عدم رضای باری تعالی. این شد دوتا. اینا فایده، اینا میگه اینا تشکم بکنید فایده نداره. 3، اگر میگویید که نستکشف ارادته و کراهته، حالا اگر این عین رضا و اون عدم رضاست، برخیشون آورده اینا را راجع فرمودید که هذا الفعل اول ما بیاد مرضی یا نو ممقوت این مورد مقت هست، مورد رضاست، یا میگه نه اصلا اراده او کره نمیاره، مثلا نمیاره. اگرم بگید بله ما که فهمیدیم که هذا الفعل حسنون، کشف میکنیم که هذا مراد الله، اراد الله تعالی هذا الفعل، میگه اینم به درد نمیخوره. کشفم بکنید ثواب و عقاب اینجا اصلا بحث نیست. میگیم پس بعد چی رو کشف بکنیم به شما؟ خلاصه قانع بشید و بگید دیگه درست شد. میگم ها در تکلیف علم شرط کافی لازم از کافی نیست که فقط خدا میداند. این بله شرط لازم تکلیف اینه که خدا بداند میداند خدا حسن. این که رضایت دارد بله لازم اما کافی نیست. این که حتی اراده تشریعی هم بکنه بازم این لازم است ولی کافی چی؟ نیست. میگیم بچه چی دیگه میخوای شما برای تکلیف؟ میگه خطاب میخوای، خطاب میخوای. هر وقت شارع مقدس ماها را مخاطب قرار داد و به خطابهی ما را مورد توجه قرار داد، امر کرد و نهی کرد، اون وقت تکلیف پیدا میشه. توجه کردیم؟ پس علم و شارع، رضا شارع، ارادت شارع، اینا مقدمات و شرایط لازم تکلیف هست. اما نه اینکه شما با اینا بتوانید تکلیف را در بیارید. تکلیف یه چیز دیگه میخواد. اون چی هست؟ خطاب. باید شارع ما را مورد خطاب قرار بده. خیلی خوب، از کجا میفهمیم که شارع ما را خطاب کرده یا نکرده؟ از اینکه پیغمبرش بیاد به ما بگوید ایها الذین آمنوا خدا فرموده است صلوا مثلا، سومو، حجو. وقتی آمد این رو گفت میفهمیم بله ما مخاطبیم، نوکر جان هستیم. ولی این دیگه عقل نمیتونه این کار بکنن. عقل تا اونجا میاد. اگر از اون اشکال صغری غمزه این بکنیم در کبرا، عقل دو تا یا سه تا مرحله میاد جلو. اینا همه شرط لازمه، یه چیز دیگه هم میخواییم. حالا عبارات شما هم بخواهم نمیرستیم، شاید نقد بکنیم دیگه، چون وقتم گذشت. ببینید که من عرض کردم، من خیلی خوب عرض کردم ها، یعنی خیلی گلپایگانیوار بیان کردم، والا عبارتشون به این شفافی نیست. ملاحظه کنید و بالجمله وجوه الاضافه التي يعبر عنها بالخطاب معتبر في تحقق حقیقت الحكم. خطاب اگه نیاد حقیقت الحكم محقق نمیشه. و لیس مجرد العلم التصدیقی من الشارع بأن شیئا خاصا مما یحسن فعله او ترکه. علم دارد که بله این حسن است فعلش یا قبیحه یا حسن است ترکش، این فایده نداره. و کذا ارادته من المکلف ان یفعل او یترک. این که اراده هم بکنه که اینو انجام بده یا ترک بکنه، این کافی نیست. این شد دوتا. و رضاه من فعل و مقته لآخره. حالا خبر لیسه حالا میادا و لیسه، یه اون عبارت بخوانم میفهمد که و لیسه مجرد العلم تصدیقی من اشار و و و و حکمن شرعیان. لیسه اینا این ستا که گفتیم حکمن شرعیان من دون ان یسیرن مکلف و مخاطبن، بدون اینکه مکلف مخاطب قرار بگیره بالفعل به ان یصل الیهم قول النبی. حالا چطوری مخاطب قرار میگیره؟ قول نبی بهشون برسه ان صل و صم. توجه کردین؟ این معلوم شد آیه صبوحی تا اینجا که معلوم شد. حالا نقد نمیخوام، این روشن بشه کلام ایشان. میگه و کذا اخبار و شارع به ان هذاشی عجیب است. میگه حتی اگه شارع خبر بده از طریق پیغمبر، حالا عقل که هیچ، اونا که بحث عقل بود، حتی اگر شارع خبر بدهد به ان شیئا واجب او حرام، اخبار شارع به ان هذا الشیء واجب او حرام و طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما، یعنی حتی یه قدم اومده جلوتر از عقل که گذشته، میگه حتی نقلم برسد شارع خبر داده است هذا واجب هذا حرام، میگه فایده نداره، این ليس بحكم. چی بس میشه حکم؟ وقتی که بلغه، تازه خبرم اگه باشه باید به ما برسه تا بشه بعد حکم. لیس حکما و علی هذا یکون کل الاوامر و النواهی قبل علم المکلف بها خطابات چی؟ بالقوه. اینا همه خطاب هستن، اما خطابات چی؟ بالقوه شعنی هن، بالفعل نیستن. لا یترتب علیها آثار من الثواب والعقاب. دیدید؟ حالا از عقل که عبور کرد میشن، حتی آمد روی خاطریز نقل، نقلم گفت حتی اگر خبرش هم برسد که هازا حلال هازا حرام، اخبار شارع کافی نیست، باید به ما برسد. البته این روش تأمل بفرمایید که کجاها فرمایش ایشان دچار مثلا خطایی ممکنه باشه، که حالا عرض شیخ انصاری نقل کرده، روش تأملی بفرمایید تا انشاءالله تعالی روز سه‌شنبه دیگه چون فردا که روز عید قربان داره، انتماس دعا انشاءالله امروز روز دعا هست و خیلی روز عزیزیست دیگه. بفرمایید که امروز دارو عید اسمش نیست، ولی از اعیاد عظیمه است. بر اون مهد سقومی بفرمایید از اعیاد عظیمه است و دیگه روز دعاست. اصلا ظاهرا در طی سال هیچ روزی مثل روز عرفه برای دعا از جانب خدای متعال تعیید تدارک دیده نشده. اونقدر دعا مهمه که خودتون مستحضر هستید که فرمودن اگر روزه کسی بگیره و باعث بشود که ضعف کند و نتواند این دعاهای عرفه را انجام بدهد، قول این است که روزه نگیرد و دعاها را انجام بده. معلوم شد خیلی روز عجیبی است. خلاصه مختنم به شما رو انشاءالله دیگه بعد از نماز ظهر در جای خلوتی نماز را بگذارید و بگذاریم انشاءالله تعالی و دیگه شروع کنیم به دعاهای بعد از نماز. خدایا توفیق دعای خالصانه با معنویت با حال امروز به حق صاحب روز عرفه به ما عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله و سلم.